حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم بشير رحمته ونذير نقمته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. نثار أرواح مطهر أنبیاء به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین ارواح مقدسه ائمه طاهرین به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهدای صدر اسلام شهدای عظیم الشأن کربلا روح مقدس سید الشهدا علیه السلام شهدای گرانقدر نهضت اسلامی شهیدان ارزشمند مدافع حرم امام راحل مراجع عظیم الشأن گذشته تقلید مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی حقداران از بیت شریف اموات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. نشستم سر ره تا که یار باز آید شدم خزان دوباره بهار باز آید. عصر جمعه روزی که متعلق است به وجود مقدس و مطهر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. راوی میگوید در یک چنین روزی به محضر امام عسکری علیه السلام مشرف شدم. آقا فرمودند میدانید امروز چه روزی است؟ عرض کردم جمعه. فرمودند میدانید چرا جمعه را جمعه نامیدند؟ عرض کردم نه. فرمود به خاطر اینکه روز فرزندم مهدی است. از کردم آقا چه ارتباط است بین کلمه جمعه و فرزند شما؟ فرمود لأن الله یجمع الناس له فی هذا الیوم. خدای متعال در یک چنین روزی مردم را زیر پرچم فرزندم جمع خواهد کرد. نشستم سر ره تا که یار باز آید شدم خزان دوباره بهار باز آید. ستارگان شب تیره می دهند نوید شاهد که ماه مردم چشم انتظار باز آید. به لاله های زخون شسته می خورم سوگند، این همه شهید کشته در راه خدا در طول تاریخ، نه فقط اسلام، در همه امم، همه به امید ظهور این وجود مقدس که السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشهر. به لاله های زخون شسته میخورم سوگند که باغبان به این لاله زار بازآید، ز وعده ای که رسول خدا به ما داده یقینم آمده آن یادگار بازآید. راوی میگوید دخلت علی رسول الله فی مرضه الذی توفی فی فاذن عند رأسه فاطمه تبکی. به محضر پیغمبر مشرف شدم در همان بیماری که به آن بیماری از دنیا رفتن، دیدم فاطمه در کنار بستر بابا نشسته. و ایزن اند رأسی فاطمت و تبکی حتی ارتفع صوتها، تا صدای ناله فاطمه به گریه بلند شد. فالتفت الیها رسول الله فقال یا حبیبتی من الذی یبکیک، چرا این چنین ناله می کنی محبوب دل من؟ فرمو عرض کرد آقا جون ابکی لذیعت من بعدک، من برای گرفتاری های بعد از تو ناله می کنم. پیغمبر خواست دخترشون رو دلداری دهد، فرمود انا خاتم الانبیا و انا ابوک، یعنی پدری چون من داری یا زهرا چه غم داری، و بعلک سید الاوصیا، شوهری چون علی داری منا الحسن و الحسین، ما حسن داریم ما حسین داریم. مرهم زخم دل فاطمه یک جمله بود، فرمود منا مهدی و هذه الامه، ما مهدی داریم یا فاطمه. ز وعده ای که رسول خدا به ما داده یقینم آمده آن یادگار باز آید. کبودی رخ زهرا ز سیلی دشمن، کبودی رخ زهرا ز سیلی دشمن، دهد نوید که آن غمگسار باز آید. ز پاره پاره بدنهای کربلا خیزد، چنین پیام که آن شهریار باز آید. موضوع عرض ما در جمع شما عزیزان، بزرگواران، محترمین، اساتید خودم، آیه 23 سوره مبارکه شوراست. قرآن کریم در راستای درخواستی که انصار از محضر پیامبر نمودن که اجازه بدهد در قبال زحمات سالهای نبوت و رسالت اجر و مزدی به محضرش تقدیم کنند، به پیغمبر اعلام کرد به این مردم بگو من از شما اجری نمیخواهم، اجر و مزد مادی مادی نمیخواهم بر اساس استنباط علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که استثناء را متصل بدانیم که پیغمبر اجر و مزد مادی نخواست، نه آن که هیچ تقاضایی از اونها نداشت. بله بعضی استثناء را منقطع دانستند که هیچ تقاضایی نداشت، اما اگر کسی این گونه هم گفت الا المودت فی القربا، برای خود در قبال 23 سال زحمت موازنه دارد، این اجر از سوی خدا به پیغمبر عنایت می شود. زمینه نزول این آیه شریفه که نوعی مدیریت یک تحول بزرگ است، تحولی به نام رحلت رسول گرامی اسلام که بزرگترین چالش در بین امت اسلامی بود. به قدری جامعه دچار شوک بزرگ ناشی از ارتحال پیغمبر شد که بعضی از افرادی که آشنایی چندانی با متن و محتوای دین نداشتند رحلت پیغمبر رو انکار کردند، گفتن پیغمبر نمرده، مگه میشه پیغمبر بمیرد؟ وقتی به اون آقا گفتن که قرآنه که میفرماید انک میت و انهم میتون، و من تا الان این آیه رو نشنیده بودن، عجب پیغمبر هم میمیرد. خب یه شوکی بزرگی بود در جامعه وارد شد، ولی در هر حال یک ضربه سنگینی بر پیکره جامعه اسلامی، اون جملاتی که ناشی از غم درون امیرالمؤمنین در خطبه 235 نهج البلاغه از قاله حین یلی غسله، در زمانی که مشغول غسل دادن پیغمبر بود، به ابی انت و امی لقد انقطع به موت کما لم ینقطع به موت غیرک من النبوت والانباء و اخبار سما، این حاکی از آن است حقیقتا رحلت پیغمبر یک خلأ بزرگی در جامعه آن روز ایجاد کرد که برای حفظ تعادل اون جامعه باید یک تدبیری اندیشیده می شد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، زمینه همین تدبیر بود از سوی رسول گرامی اسلام که آینده رو با این بیانشون کنترل کنن. کم مسئله ای نبود، هم قرآن در آیه 144 سوره آل عمران این موضوع رو به عنوان یکی از امتحانات بزرگ جامعه اسلامی اون روز دانست، بر اساس آیه 144 سوره مبارکه آل عمران و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یعنی با رحلت پیغمبر جمعی در فکر حرکت قهقرایی و بازگشت به عقب خواهند بود، گروهی دست از دیانت ممکن است بردارند، مواظب این صحنه باشید. خب آیه مربوط به جنگ احد است، شایعه شده بود که پیغمبر به قتل رسید، همونجا تازه بعضیا برگشتند و حرکات ناموزونی کردند که تاریخ طرفدار اونها تا به امروز هم نتونست به درستی اون حرکات ناهنجار رو یک توجیه منطقی کند، ولی در هر حال یک امتحان بزرگ بود. انقلبتم علی اعقابکم، یک امتحان بزرگ. صحنه‌ای که امیرالمؤمنین از اون صحنه به عنوان یک زمینه اختلاف جانکا یاد کرده است، فرمود وقتی پیغمبر از دنیا رفت یه اختلاف بزرگ افتاد، با اینکه قرآن همواره ایجاباً و نفیاً جامعه اسلامی رو به وحدت توصیه فرموده بود، هم فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، اثباتاً به جامعه دینی تأکید کرد حفظ وحدت را، هم سلباً تأکید کرد لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، اختلاف نباشد، این تأکید قرآن بود. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی پیغمبر از دنیا رفت اختلفوا بعد الفتهم و تشتتوا عن اصلهم فمنهم آخذ بغصن اینما مال معه علا وعیم الله لیذوبن ما فی ایدیکم بعد الالوب و تمکین کما تذوب الالیت على النار الا و انکم ان تبعتم الداعی لکم سلک بکم منهاج الرسول و کفیتم معونت الاعتصاف و نبذتم الثقل الفاضح عن الاعناق. فمود یک اختلاف فراگیر در جامعه اون روز، هر کسی شاخه ای رو گرفت و به یک سوی رفت، این یک تهدید بزرگی برای جامعه اسلامی. لیذوبن ما فی ایدیکم، همه داشته ها، همه دستاوردها در معرض ذوب شدن بود. چطور پیه روی آتش و داغی ذوب می شود، داشته های شما هم در سایه این اختلاف این گونه از بین خواهد رفت. این اخطار و هشدار امیرالمؤمنین است. چارش هم امیرالمؤمنین همونجا فرمود اگر قرار باشد اختلافات از جامعه از بین برود، اگر قرار باشد سیانت و حفاظت از داشته ها انجام شود، یک راه دارد الا و انکم ان تبعتم الداعی لکم سلک بکم منهاج الرسول. این همون چیزی است که پیغمبر هشدار داد. امیرالمؤمنین میفرماید باید دوباره برگردید حول محور رهبر الهی آسمانی، او عامل وحدت و محور وحدت است. میخواد شما رو دوباره برگردوند به مسیر پیغمبر، به راه پیغمبر، به عزت زمان پیغمبر. برگردید حول محور رهبری الهی جامعه اجتماع کنید، از این اختلاف دست بردارید. پیغمبر هم که شخصش رو معرفی کرد، امیرالمؤمنین عنوان را آورد، فرمود اگر میخواید درست بشد راهش اینه الا و انکم ان تبعتم الداعی لکم سلک بکم منهاج الرسول و کفیتم معونت الاعتصاب. اما پیغمبر که قبلا مصداقش هم بیان کرده بود الا و ان علی ابن ابی طالب هو العلم فمن قصر دون العلم فقد ذل و من تقدمه تقدم الى النار و من اخذ یمینا فقد غوا و من اخذ شمالا فقد هلک. فرمود مردم در رابطه با علی ابن ابی طالب پنج دسته خواهند شد، پنج گروه خواهند شد. گروهی از آنان کسانی هستند من تقدمه او تقدمه الى النار، اونایی که از علی جلوتر بیفتند، به قول امروزی ها کاتولیک تر از پاپ بشن، بگن ما دین رو بهتر میفهمیم، ما اسلام رو بهتر تشخیص میدیم، ما مساله امت رو بهتر میفهمیم. اونا که جلوتر از امام جامعه و علی ابن ابی طالب قدم بردارن، من تقدمه تقدمه الى النار، او جایگاهش آتش خواهد بود. گروه دوم کسانی هن من اخذ یمینن، اونهایی هم که پشت سر علی ابن ابی طالب رانه افتادن، سمت راست علی ابن ابی طالب یا اخذ شمالن، سمت چپ گروه سوم و دوم رو تشکیل دادن در مقابل امیرالمؤمنین، در عرض وجود امام برای خودشون یک جایگاهی رو تشکیل دادن. اینها هم در آتش خواهد بود. اونهایی که کمک علی نکنند، جدا بشن از علی ابن ابی طالب، اونها هم در هلاکت خواهند بود. چهار دسته در هلاکتند، چه اونها که جلوتر از علی حرکت کنند، چه آنان که سمت راست باشند، چه اونها که در سمت چپ در عرض علی برای خودشون جایگاهی در رهبری جامعه ایجاد کنند، چه اونهایی که پشت سر باشند اما نیان رهرو راه نباشند، بنشینند سکوت کنند یا خدای نکرده با سکوت دشمن را تأیید کنند. فرمود هر چهار دسته در هلاکتند، یک گروه نجات یافتند، اونها کسانی هستند که پشت سر علی بن ابی طالب جای پای او را ببینند و پا در همون جا همراهی کنند. این چیزی بود که درمان درد زخم جانکاه قلب امت اسلامی اون روز بود، یک اختلاف بزرگ. و این صحنه رو امام صادق علیه الصلاه و علیه السلام به شکل دیگری ترسیم کرد تحت عنوان ارتداد. فرمود بعد از رحلت پیغمبر این شوک بزرگی که به پیکره جامعه اسلامی اون روز وارد شد، ارتد الناس بعد رسول الله. بعضیا از نظر عقیدتی دچار تردید شدن، بعضیا از باورهای دینیشون دست برداشتن، بعضیا نسبت به باورهای دینی سست شدن. اینم یه خطر بزرگیه، همواره جامعه اسلامی رو تهدید میکنن. دیروز هم تهدید بود، امروز هم تردید است، فردا هم تردید است. هر جایی که عقاید مردم، ایمان مردم، باورهای ثابت مردم دستخوش تردیدها قرار بگیرد، دشمنان سعی در این کنند باور رو از مردم بگیرند. شما احساس کنید سروران بزرگوار، اگر خدای ناکرده در جامعه دینی، همین جامعه دینی امروز، یه سری شبهات، یه سری رفتارهای ناهنجار در جامعه رخ بده، باور مردم و عقایدشون سست بشه. عزاداری ابی عبدالله علیه الصلاه و علیه السلام به عنوان مهمترین عنصر حفاظت و حراست از راه سید الشهدا، همین اگه مورد تردید قرار بگیره، همین عزاداری، اگر امام امت رضوان الله تعالی علیه اون همه تاکید داشتن که عزاداری به شکل سنتیش برگزار بشه، مرحوم آیت الله العظمای فاضل لنکرانی هم بارهای بارها سروران من شاهد بودن تشکیل مجالس، حضور این بزرگوار، خودشون در همین جلسات، همین ایام، در همین شبها و روزها، هیئت‌هایی که از سوی اون بزرگوار بیش از 15-16 سال عزیمت میکنن به از کنم که حسینیه ها، مساجد، جاهایی که عزاداری ابی عبدالله برگزار میشه مورد عنایتشون قرار میدن، مورد حمایتشون قرار میدن، همه در راستای تثبیت این جایگاه هست. هر گونه تضعیف جامعه رو از هم فرو خواهد پاشید. این مشکله، فرو پاشیدن جامعه همان، از دست دادن عقاید همان، و برباد رفتن زحمات همان. باید خیلی تلاش کنیم. به اضافه فضاهای مجازی که امروز در دنیا همه شاهدشون هستید، این همه شبه افکنی ها، این همه ایجاد تردید ها که عقاید مردم را نشانه رفته است، و تکلیف سروران عزیز من، روحانیت معظم، علمای اعلام، فضلا، که تکلیف فراگیری علوم دینی و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم به عنوان فلسفه اصلی حضور در این جایگاه، واقعا تکلیف همه رو زیاد می کنند. امام صادق می فرماید یک مشکل دیگر اون روز همین بود، ارتد الناس بعد رسول الله. و شما شبیه به این جریان ارتداد، ولو ارتداد نسبی فرهنگی تطبیقش بفرمایید، بعد از جریان عاشورا هم تقریبا همین رو دیدید، ارتد الناس بعد الحسین. معلوم می شود دشمنان خطشون یکیه، همون آیی که بعد از رسول الله مشکلات رو ایجاد کردن، همونایی هم که جریان کربلا رو ایجاد کردن. اونجا هم ارتد الناس بعد رسول الله، اینجا هم ارتد الناس بعد الحسین. خیلی باید مراقب بود. اینم یک مشکل دیگری بود که از رحلت پیغمبر به عنوان یک چالش بزرگ امت اسلام اسلامی اون روز برای مسلمان ها پیدا شد و شاید حساس ترین تعبیر رو صدیقه طاهره فرمود. چی شد بعد از رحلت پیغمبر؟ فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهرت فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین و الجرح لما یلزمل و الرسول لما یقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنه علا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. فاطمه زهرا میدانداری خط نفاق را به عنوان یکی از بزرگترین خطرهای اون روز، نفوذ دشمنی را که تا دیروز جرأت میدانداری نداشت، زبان به کامان گمراه دیروز که زمینه ای برای حرف زدن پیدا نکردن، یه دفعه تریبون به دست شدن، به تعبیر امروزی ها به میدان آمدن. گرچه خط نفاق زایده رحلت پیغمبر یا حادث شده بعد از اون زمان نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید پیدایش خط نفاق مربوط است به اوائل زمان بعثت. نفاق پدیده مکی از همون آغاز راه پیغمبر دشمنان تصمیم خودشون رو گرفتن، مدار جرأت عرض اندام نداشتن. حدوث نفاق مربوط است به آغاز بعثت، همون اوائل بعثت و فعالیت پیغمبر در مکه، بلکه ظهور نفاق هم در مکه در زمان خود پیغمبره، ولی میدانداری خط نفاق بعد از رحلت پیغمبر یک واقعه بسیار خطرناک که فاطمه زهرا میفرماید منافقین میداندار شدن. چه کردن؟ خطر بزرگ و ضرر بزرگ برای جامعه دینی اون روز. فرمود دشمن اون روز سه تا گام خطرناک رو برداشت در این رابطه. اول کاری که کرد دشمن اون روز قداست زدائی بود، ازیل الحریم و ازیعت الحرمه. فرمود حرمت ها شکسته شد، حریم ها دریده شد. یک روزی این فریاد رو جامعه اسلامی شنید که ما علی الا که احد من المسلمین. بعدن این صدا پیچید که لا یستقیم لنا الامر حتی نقتله. از کجا به کجا؟ ازیل الحریم و ازیعت الحرمه، حرمت شکنی شد، حریم ها دریده شد. این اولین خطر بود و امروز هم همین خطره. اگر یه وقتی کسی گفت رساله عملیه مرجع تقلید مثل کتاب تاریخ و جغرافی و شیمی یک کتابه، یعنی حرمت دریده شد. اگر یه کسی گفت حسینیه و مسجد مانند بقیه مکان ها، تفاوتی بین حسینیه ها، تفاوتی بین مساجد با سایر اماکن وجود ندارد، این میشه یه خطر بسیار بزرگ. اگر یک روزی خدای نکرده همین سینه زنی ابی عبدالله، زنجیر زدن برای سید الشهدا، اقامه عزا و ماتم بر سرور و سالار شهیدان، گریه برای امام حسین در جامعه رنگ ببازد، این میشه وقت قداست شکنی و قداست زدائی. صدیقه طاهره میفرماید یکی از آثار میدانداری نفاق در اون زمان همین قداست زدائی بود. ازیل الحریم و ازیعت الحرمه، این گام نخست دشمنان اون روز بود برای پیکره جامعه اسلام. بعد از این که دشمن این قدم را برداشت، ساکت ننشست، گام دوم را برداشت. این طبیعیه، خطوات شیطان رو قرآن میفرماید ازش دوری کنید. شیطان گام به گام جلو میاد، خطوات شیطان آرام آرام گام به جلو برداشتن است. آهسته شیطان یک حرکت مخفیانه انجام میدهد، تست میکنه ما رو. اگر دید واکنش نشون دادیم، برخورد کردیم، عقب نشینی میکند. ولی اگر واکنش نشون ندادی، گام بلندتر رو. اگر واکنش نشون ندادی، گام سوم را. سروران عزیز من، اگر کسی از ما بپرسد امام حسین زمان یزید ملعون با امام حسین زمان معاویه ملعون مگه متفاوته؟ نخیر، سید الشهدا همون سید الشهدا. امام حسین انقلابی حماسه آف آفرینه. در عاشورای سال 61 با امام حسین سال 50 هجری مگه فرق کرده؟ فرق نکرده. امام حسین فرق نکرده. چه چیزی باعث شد در زمان یزید آنگونه قیام کند و در زمان معاویه اون حرکت را نداشته باشد؟ این برگشت به خود معاویه و یزید دارد. معاویه پیمان شکنی کرد، اما معاویه آدم مکار و ایلگلی بود، حداقل تظاهر و تجاهر به منکرات به اون گونه نمی کرد. اما یزید ملعون معلنون بالفسق بود. این خیلی مهمه. اگر دشمن مخفیانه نیمه آشکار یا پنهان یک منکری رو در جامعه ایجاد کند، ولو خدای ناکرده به دست دوستان نادان و ببیند واکنش مناسب داده نشد، اینجا علنی خواهد شد. سید الشهدا دید علنی شد، دیگه چاره‌ای برای انجام نجات دین نبود مگر آن که قیام کند آن گونه. سید الشهدا علیه السلام ایستاد. صدیقه طاهره می فرماید با ظهور خط نفاق سه ضربه به پیکره جامعه دینی زده شد. اولش حرمت شکنی بود. حرمت شکنی اولین گامه و این خطری است بسیار بزرگ. ازیل الحریم و اضیعت الحرمه، حریم ها دریده شد و حرمت ها شکسته شد. گام دوم قداست زدائی بود. دشمن کاری کرد، حالا که دید ما نسبت به قداست زیر سوال رفتن واکنش نشون نمیدیم، شروع کرد یواش یواش مقدسات رو گرفتن. آقا عزاداری نکنید، آقا فلان جا جمع نشید، آقا فلان عمل رو انجام ندید، این که خیلی ضرورتی ندارد، اونم که خیلی نفعی ندارد، اینم که ممکنه یه ضررکی داشته باشد. از این حرفا و بهانه ها گام دوم قداست زدائی از جامعه بود. حذف اهل بیت، حذف وجود مقدس امیرالمومنین، حضر صدیقه طاهره سلام الله علیهما، اینا یه خطر دیگر بود. فاحمشکم و اغضبکم، فمود دشمن شیطان شما رو نسبت به ما به غضب در آورد. به ما بدبین بشین، ایجاد بدبینی نسبت به ارزش‌ها، نمادهای ارزشی، نسبت به پایه‌های ارزشی جامعه، این هم گام دوم دشمن است. و گام سوم دیدید قداست ستیزی بود. تمشون لأهله و ولده فی القمر و سرا، کاری کرد دیگه، در کمینگاه ها بنشینید و اهل بیت پیغمبر را از بین ببرید. اگر یزید و یزیدیان در کربلا اونگونه حرکت کردند برای اینکه سید الشهدا را از بین ببرند، آل پیغمبر را از بین ببرند، یکی از چیزهایی است که ریشش رو باید در تاریخ مشاهده و ملاحظه کرد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یک تدبیری بود که پیغمبر اکرم برای جامعه آینده تضمین کند ادامه این خط را و تداوم این راه را. و دشمن کار خود رو کرد و این چیز ساده‌ای نبود. سروران عزیز بود، این راه آسانی نبود که پیمودن آن بدون تحمل مشقت‌های فراوان ممکن باشد برای جامعه اسلامی، به ویژه اونهایی که به عنوان نمادهای ارزشی و رهبران جامعه اون روز مطرح بودند، که اهل بیت پیغمبر پیشاپیش این جامعه و این خط حرکت می‌کرد. این چیز آسانی نیست. این مسئله به قدری مهمه، هم برای پیغمبر نگرانیش از قبل وجود داشت. تقریبا بسیاری از مفسرین این قطعه تاریخی رو آوردن که رسول گرامی اسلام در خواب دیدن که بنی امیه بر بالای منبرش میرود. ان رسول الله را فی المنام ان بنی امیه یسعدون علی منبره فیذلون الناس. پیغمبر در خواب دید که بنی امیه بر بالای منبرش میروند و مردم رو گمراه میکنند. وقتی از خواب بیدار شد بسیار ناراحت، که جبرئیل امین آمد به محضر پیغمبر، مالی اراک کئیبا حزینا، چه شد یا رسول الله؟ شما رو ناراحت میبینم، محزون میبینم، غصه داری؟ فمود رأیت فی المنام ان بنی امیه یسعدون علی منبری. جبرئیل، آیا اینجوری واقعا؟ آیا قرار بنی امیه بر منبر من مستقر بشن؟ فیذلون الناس، مردم رو گمراه کنن؟ اتفاقا در بعضی تعابیر این گونه دارد، از جمله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان، وقتی که این
قصه تاریخی رو می آورد، می گوید جبریل میگه حقیقتا منم از این نکته اطلاع ندارم، اجازه بده خبر بیارم. فعرج الی السما ثم نزل، جبرئیل امین رفت به آسمان، برگشت آمد گفت بله یا رسول الله. به تعبیر ما متاسفانه اینجور خواهد شد، بنی امیه بر منبر تو خواهند رفت. فیضلون الناس، زمینه گمراهی مردم را فراهم می آورند. اما یا رسول الله، انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره قدر رو براش آورد که ما در مقابل الف شهر بنی امیه یک لیلت القدری به تو دادیم که خیر من الف شهر. و دیدید لیلة القدر، خود پیغمبر هم مصداقش رو تعیین کرد، می فرمود اکرمو لیلة القدر فانها تکون لعلی و اولاده، لیلة القدر را احترام کنید که لیلة القدر برای علی و فرزندان علی تداوم خط رسالت و نبوت در قالب خط امامت و حضور امامان بزرگوار. اتفاقا در تاریخ از وجود مقدس امام جواد هم برای ما نقل شد که به جریان لیلة القدر استدلال کنید بر تداوم و بقای خط نبوت و خط امامت، که در طول تاریخ باید امام وجود داشته باشد، زیرا که هر سال ماه رمضانی دارد، هر ماه رمضان شب قدری دارد، هر شب قدر فرشته ها به محضر امام نازل می شوند، پس باید امام در هر زمان باشد که فرشته ها به محضر او مشرف شوند. این نگرانی پیغمبر برای ابتدای تاریخ بود. از طرف دیگر دیدیم پیغمبر هم شاید در اولین قدم های بعثتشون این جریان رو پیش بینی میکردن، مسئله تداوم خط رو در رابطه با حدیث یوم الانذار، انذر عشیرتک الاقربین، وقتی آیه نازل شد یا رسول الله فامیلا و بستگاتون رو انذار کن، حضرت دعوت کرد بستگانشون رو. در بعضی از تعابیر دارد 40 مرد از مردان سرشناس و نامدار و اون زمان رو دعوت کرد، به اونها اطعام کرد، روز دوم باز اطعام کرد و به اونها اعلام کرد من پیغمبرم، هر کس امروز با من بیعت کند، کسی میتواند با من بیعت کند، امروز او جانشین من با خواهد شد. ایکم یکون منی به منزلت هارون من موسا، کدوم یک از شما حاضره؟ این مال جریان مکه است، مال همون آغاز بعثته. کدام یک از شما با من امروز بیعت میکند، به عنوان برادر من قرار میگیرد تا بعدن جانشین من بشود؟ یعنی مسئله جانشینی پیغمبر از همون روزهای اول مطرح بود، خود پیغمبر هم این موضوع رو در ذهن داشت. حالا بعضی بگن نه خیر آقا، این منظور خلافت و امامت نبود، این که فرمود به منزلت هارون من موسی یعنی مثل یه برادر باشد. اتفاقا دنباله این قطعه تاریخی میگوید این برداشت درست نیست، چون میگوید بعد از اینکه پیغمبر این جملات رو بیان فرمود و کسی غیر از علی ابن ابی طالب با پیغمبر بیعت نکرد و اعلام آمادگی نکرد، اونجا میگن وقتی خواستن از جلسه خارج بشن رو کردن به ابی طالب، گفتن دیدی پیغمبر امر کرد که اطاعت کنی از فرزندت، امرک ان تسمع و تطیع لهذا الغلام، یعنی پیغمبر امر کرد تو از این آقا دیگه باید گوش بدی، از علی ابن ابی طالب، از فرزند خودت باید شنوایی داشته باشی، اطاعت کنی. این صرفا یک برخورد عاطفی و احساسی نبود، مسئله همون مسئله جانشینی بود. این مسئله مهم بود، هم برای پیغمبر اتفاقا هم برای دشمنان هم بود. این جریانی که در تاریخ ابن هشام و ابن اسحاق ملاحظه می فرمایید یک قطعه به نفع استدلال ماست که اگر با آب طلا بر تارک تاریخ بنویسن برای همیشه تاریخ ماندگار و ارزشمند خواهد بود، که پیغمبر در جریان تبلیغشون در همون مکه به یکی از خیمه هایی که رسیدن، خیمه بنی عامر بود، وارد اون خیمه شد، اونها رو هم مورد تبلیغ خودش قرار داد. رئیس قبیله بنی عامر یه جمله به پیغمبر گفت، این همون چیزی که علامه طباطبایی هم بر مکی بودن پدیده نفاق استدلال و استناد کرد به این قصه تاریخی که در تاریخ اهل سنت آمده. اونجا رئیس قبیله بنی عامر به پیغمبر گفت من حاضرم اسلام بیارم، با تو بیعت کنم، اسلامم رو اعلام کنم، به یه شرط که بعد از تو جانشین تو باشم. یعنی از همون آغاز مسئله جانشینی مطرح بود. دشمن هم براش نقشه کشید که این جواب پیغمبر دلیل بسیار قوی برای ما. فرمود ان الامر بيد الله يضعه حيث يشاء. امر امامت، امر جانشینی فقط در اختیار پروردگاره. خدا باید بیان کند که چه کسی جانشین من است. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که سید شهدا احساس کرد این عمود باورهای دینی، این خط امامت و ولایت در خطر افتاد، سید شهدا با همه سرمایه به میدان آورد، هر چه داشت در بلا آورد، تو آن چه داشتی به خدا دادی ای حسین، باشد خدای جل جلاله جزای تو، تو هر چه داشتی دادی به خدا، خدا هم غیر از خدایی خودش که مختص خودشه هر چیزی که داد به حسین عزیز داد. اگر دیدید در گودال غفلگاه لحظات آخر تنهای تنها، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یضب عن حرم الرسول، آیا کسی از حسین غریب تنها را کمک کند؟ آیا غیرتمندی پیدا می شود که ببیند نوامیس حسین در محاصره دشمن، دفاع کند از دختران پیامبر؟ شاید این جوابی نشنید رضا عبدالله ابن الحسن، یک کودک 10-11 ساله، به به چه عشقی داشتن پروانگان دور وجود مقدس ابی عبدالله، چه عاشقانه جان دادن. دیرید از خیمه زد بیرون به سوی عموی بزرگوارش، شاید آقا نگاه کردید یادگار برادر دارد میاد، به زینبش فرمود این بچه رو برگردون به خیمه. اما نمیدانم چه صحنه بود، رحمت و رضوان خدا بر شهید مطهری این گونه ترسیم میکند، عبدالله دوان دوان به سوی میدان و قتلگاه، زینب دوان دوان به دنبال این طفل، او رو برگرداند به سوی خیمه. صدا زد عمه جان خودتو خسته نکن به تعبیر ما، والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عمو جانم جدا نخواهم شد. پا به رحمه شد و به میدان رفت، داد میزد عمو رسیدم من، دستم آماده دفاع از تو، زیر تیر گلو رسیدم من. خودشو رسون به عمو جانش، اون نانجیب شمشیر رو حواله کرد، سرورانو از دید من، آخه اونایی که به میدان رفتن شمشیر داشتن که خودشون با شمشیر مقابله می کردن. یادگار امام مجتبی که شمشیر نداشت، دستشو جلو آورد از عمو جانش دفاع کنن، یک لحظه شمشیر دشمن دست از مج خرد، به پوست آویزان صدا زد یا اما، آقا پسر برادر رو در بغل. اما نانجیب ها اجازه ندادن، تیر شعبه حرمله، عبدالله در بغل ابی عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سرور عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای نظری منفرد حاضرن، مصدع فیض نشم به استقبال بیانات حضرت آقا، میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.